أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني. خب، ما بحثمون در باب این نکته بود که آیا این که عقل حکم کند به عدم ابتلاء مکلف به امر بزد، این عدم ابتلاء یعنی چی؟ دو تا معنا، دو تا فرضیه در موردش مطرح. یک، عدم ابتلاء یعنی عدم فعلیت امر بزد یا تکلیف بزد. دو، عدم ابتلاء یعنی عدم اشتغال به امتثال امر بزد یا به تعبیری تکلیف بزد. پس عدم ابتلاء یا عدم فعلیت یا عدم اشتغال به امتثال، یکی از این دو. مرحوم صاحب کفایه اولی رو انتخاب فرمودند. میگن عقل حکم کند که مکلفی که به یک فعل مأمور شده است، مأمور به ضد این فعل نباشد. در واقع ایشون بین دو امری که متعلقهاشون متضادند تنافی میبینه فارغ از مقام امتثال. نفس امر به ضد با امر به ضد دیگر نمیسازد. نفس امر به صلات با امر به انقاذ در مثال ما نمی سازد. این دو با هم جمع نمی شود، فارغ از این که مکلف مثلا مشغول امتثال انقاذ شده باشه یا نشده باشه. مرحوم صاحب کفایه استدلالی که در مسئله دارند و بر اساس همین به نظریه ترتب اشکال گرفتند اینه. البته شون دو اشکال داره. اصل اشکالش اینه که می‌فرماید اگر فرض بگیریم که یک تکلیف مشروط باشد به عدم اشتغال به تکلیف دیگر یا عدم بناء بر اشتغال به تکلیف دیگر، میگن که امر ترتبی، به این اصطلاح خوب توجه کنید، هر وقت گفتم امر ترتبی یعنی این، اینا میگن امر ترتبی امر مقید به معصیت امر دیگر یا مقید به بناء بر معصیت امر دیگر است. اون امر دیگر میشود امری که به ضد متعلق این امر تعلق یافته. بخواید ازش تعبیر جامعی بکنید یعنی این که یک امر مقید باشه به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر، به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر. این عنوان جامعی است که ترتبی ها بیان می کنند. در کلمات مرحوم آخوند در قالب دو بند آمده، مقید به معصیت یا بناء بر معصیت باشه. بس حواستون جمع باشه، اگه گفتیم مثلا از نگاه ترتبی ها یک امر مقید است به معصیت یا به بناء بر معصیت، عبارتون اخراش میشه این که مقید باشد به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر. که وقت ما خلاصش میکنیم میگیم عدم امتثال به امر دیگر، دیگه اشتغالش هم حذف میکنیم که راحت تر تلفظ بشه. خب حالا این امر ترتبی شما وقتی که مقید شد به بناء بر معصیت امر دیگر، حالا اگر شما بنا گذاشتید بر معصیت امر دیگر چه اتفاقی میفته؟ اون امر دیگر فی نفسه که ساقط نمیشه با بنا بر معصیت، با خود معصیت چرا؟ اما با بناء بر معصیت هیچ امری ساقط نیست. من تصمیم بگیرم نماز نخوانم، آیا دیگه امر ساقطه؟ امر به صلات خیر. پس اون امر دیگه فعلی خواهد بود ولو مکلف بناء بر معصیتش بنهد. وقت این امر ترتبی هم فعلی میشه. چطور؟ چون این امر ترتبی مقید بود به عدم معصیت یا بناء بر معصیت. خب من بناء بر معصیت گذاردم، بناء بر معصیت امر دیگر گذاردم، پس امر فعلی موضوعش محققه، این هم در حق من فعلی میشه. نتیجه این که دو امری که از حیث متعلق متضادند هر دو در حق مکلف فعلی میشند و این میشه طلب و ضدین. فعلی شدن امر یعنی طلب بالفعل، متعلق این دو متضادند میشه طلب بالفعل دو ضد از یک مکلف و این محاله. اشکال دیگری هم البته محقق خراسانی میگیرد که به نظر باید امثال شهید سعد این اشکال رو قابل نمیدونند. اشکالی که ایشون میگیره این است که در فرضی که مکلف هر دو تکلیف رو، هر دو امر رو معصیت کنه، این امر ترتبی رو اتیان کند و نه اون امری که این امر ترتبی مقید به معصیت یا بناء بر معصیت. در مثال ما نه انقاض غریق کند و نه نماز بخواند هیچ کدام. در این حالت این مکلف مستحق دو عقاب است، مستحق دو عقاب است. یک، بابت معصیت امر فعلی و انقاض. دو، بابت معصیت امر فعلی و صلات. همونطور که دوستان می‌بینن این اشکال دوم در امتداد اشکال اوله، در ادامه اشکال اول. دو امر فعلی داشتیم، بسیار خوب، تویی که نه نماز خوندی و نه انقاض، هر دو امر رو معصیت کردی. بنابراین نظریه ترتب یه تالی فاصله دیگه هم داره و اون چیه؟ در فرض معصیت هر دو امر، هر دو امر که از حیث متعلق متضادند، مکلف مستحق دو عقاب خواهد بود و این چیزی نیست که قائلین به ترتب بتونن بهش ملتزم باشند. تبریش اینه، میگه ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صوره مخالفه الامرين لعقوبتين. بعد میگه ضرورت قبح العقاب على ما لا يقدر عليه، چون قوی هست که عقاب بیش از حد قدرت مکلف باشه. شما دارید عقاب میکنید بابت ترک امتثال دو امری که مکلف قادر بر امتثال هر دو نبود. به نظر میاد اینها تعدد عقاب رو در فرض ترتب میپذیرند و معتقدند که در اینجا مکلف مستحق دو عقاب است و هیچ محذوری در تعدد عقاب مکلف در فرض مخالفت با هر دو امر نیست. بخونیم چند خط رو ببینیم چی میشه، قضیه به کجا میکشه. وقت ذهب صاحب الکفایت رحمه الله الى الاوله. اول کدومه؟ خودش گفت یعنی ان کل مکلف به احد الضدین لا یکون مأمورا به ضده سواء کان به صدد امتثال ذلک تکلیف، این تکلیف به احد الضدین او لا. ذهب صاحب الکفایت الى الاول مدعیا، در حالی که ادعا کرده است استحاله وجه ثانی را که می شود همون ترتب. این سقرای استدلال جناب آخونده، سقرای ادعای ایشونه. کبراش چند خط بعد میاد، چون این وجه ثانی مستلزم است در چه حالتی چه چیزی را؟ در حالت بودن مکلف به صدد اسیان. بنا بر اسیانی که من از خارج میگفتم به تبع آخوند، همین به صدد اسیانی است که آقای سعد داره میگه. چون در حالت بودن مکلف به صدد اسیان تکلیف به انقاص، امر به انقاص، به انقاص متعلق به تکلیف. ان یکونم مفعول یسترزم، فاعلش وجه ثانی بود، مفعولش ان یکونه. وجه ثانی مستلزم چیست؟ ان یکونه کلت تکلیفین، امر به انقاص و امر به صلات، هر دو با هم فعلیاً به نسبت الالمکلف، فعلیاً خبر ان یکون. چطور در حق مکلف هر دو فعلی میشند؟ اما تکلیف و بالانقاض فواضحون، امر به انقاض که روشنه، اون که اصلا حسب فرض مقید به بناء بر معصیت امر به صلات نبود، مطلق بود. نهایت این است که مکلف در صدد اسیان او بوده است. خب به صرف این که مکلف در صدد اسیان تکلیفی باشه که تکلیف ساقط نمیشه که، لأن مجرد کون المکلفه به صدد اسیان تکلیف بالانقاضه، لا یعنی لا یوجب سقوطه، سقوط این تکلیف بالانقاضه. خود اسیان مسقطه، حالا مسقط فعلیت یا فاعلیت فعلا بماند، خود اسیان مسقطه، اما چیزی که هست بناء بر اسیانه، این کجاش مسقطه؟ پس امر به انقاض یا تکلیف به انقاض که واضح هست فعلی است. و اما الامر به صلاح یا تکلیف به صلات، فلان قید الامر به صلاح، قیدش، قید عقلیش محقق است به هر دو جزءش. چطور؟ لتوفر القدرت تکوینیه، به جهت وفور قدرت تکوینی، فراهم بودن قدرت تکوینی. مقصودش از قدرت تکوینی قدرت بالمعنى الاخص، اما از خارج عرض کردم که قدرت بالمعنى الاعم هم قدرت تکوینی است، چنانچه بعضی از کلمات آقای صدر به این قضیه اشعار داشت. به جهت فراهم بودن قدرت تکوینی بر صلات، شمایی که الان مکلف به انقاض و صلات تو امان شدید، فی نفسه میتونید نمازو بخونید، ترک انقاض کنید، مشغول نماز شید، نماز مقدور شماست، شما قدرت بالمعنى الاخص نسبت به امر به صلات دارید. خب این جزء اول. دو، و عدم الابتلاء به زد، و عدم ابتلاء به زد به معنایی که فرض می کند. این معنا را وجه ثانی، کدوم معنا؟ آها، عدم ابتلاء به زد به معنایی که وجه ثانی فرض می کنه، یعنی عدم اشتغال به امتثال امر به زد. عدم ابتلاء به معنای وجه ثانی یعنی عدم اشتغال به امتثال امر به زد، به این معنا شما مشغول انقاض نشدید. خیلی روشن، چون در صدد اسیان تکلیف به انقاضید. و فعلیت الامر به ضدین معن مستحیلتون، این میشه کبرا. یادتون هست گفتم بغل یسترزم صغرا بنویسی، این نمیشه کبراش. و فعلیت الامر به ضدین معن مستحیلتون، امر به دو ضد همزمان محاله، میشه طلب و ضدین که این محاله. فلابد اذن، بنابراین لازم است، من متعلق به لابده، من الالتزام بالوجه الاول، باید ملتزم به وجه نخست شد که عدم ابتلاء رو عدم فعلیت امر به ضد معنا میکرد. فیکون و تکلیف و به احد ضدینه به نفس ثبوته، مقصود به نفس فعلیته، ثبوت اینجا ثبوت ثانی یعنی فعلیت. پس می باشد تکلیف به یکی از دو ضد به نفس ثبوتش، یعنی به نفس فعلیتش. بعد چی میگه به نفس فعلیتش؟ نه به امتثالش ها، به نفس فعلیتش. تعریض به وجه ثانیه. وجه ثانی مال کسانی بود که معتقد بودن امتثال امر به یکی از دو ضد منافی امر به دیگری است. اما اینجا آخون معتقده نه، نفس فعلیت یکی از دو امر به ضد منافی با امر به دیگری است. فیکون و تکلیف و به احد ضدین به نفس ثبوتی لا به امتثالی نافیان، خبر یکون نافیان لب تکلیف به ضد الاخر. خب این هم دیدگاه صاحب کفایه که رد نظریه ترتب محسوب می شد. و ذهب المحقق نائینی و الاسانی، مرحوم محقق نائینی قائل به وجه ثانی شدن. البته همونطور که جلسه قبل عرض کردم، وجه ثانی قبل از محقق نائینی هم مطرح بوده و از ابتکارات محقق نائینی محسوب نمیشه. یه واقعیتیست. مرحوم کاشف القطاع در کتاب شریف کشف القطاع این مبحث رو داشتن، این مطلب رو داشتن که ما آدرس هم دادیم. اما خب کسی که آمد ترتب رو قانونمند و مدون کرد محقق نائینی علی الله مقامه و شریف بود که شاگرد محقق خراسانی صاحب کفایه است. شاگردی که علی رغم شاگردی کمتر تأثیر پذیرفته، بلکه بیشتر متأثر از استاد خود است، یعنی متأثر از شیخ انصاری است که استاد صاحب کفایه است. حالا به هر حال محقق نائینی رحمت الله علیه در سه نقطه فرمایششون رو در کتاب توضیح میدیم. در سه نقطه، در واقع یک مطلب. جانم
وجه استحاله از نگاه آخون چیه دقیقا؟ چرا تلمس زدن از نگاه ایشون مستحیله؟
خلاف حکمت طلب و ضدین، خلاف حکمت طالبه. طالب اگر حکیمه هیچگاه از مطلوب منهش دو فعل متضادی که امکان جمعش نیست نمیخواد. مثلا یه پدری به پسرش بگه که همزمان هم میستی هم میشینی، هیچ پدری هم چیز نمیگی مگه خول باشه، طور نیست؟ خب ما در سه نقطه در واقع میخواییم نظریه ترتب رو که آقای سعد اینجا میپسنده و تصحیح میکنه، حکم صحتش میکنه، توضیح بدیم. در سه نقطه، یک، دو امری که به دو ضد تعلق دارند، یعنی دو امری که از حیث متعلق متضادند، دو امری که به دو ضد تعلق دارند، اینها به لحاظ یک عالم مبادی هیچ تضادی متوجهشون نیست، هیچ تضادی متوجهشون نیست. چرا؟ چون هیچ محذوری نیست که هم مصلحت در این ضد باشه هم مصلحت در اون ضد. اجتماع دو مصلحت در دو ضد، در دو فعل متضاد هیچ گونه محذوری نداره. مثلا شما الان در جیبتون 1000 تومن پول دارید، این 1000 تومن شما یا به چلو کباب قد میده یا به دوغش، یکی از این دوتا. چه اشکال داره که هم مصلحت در چلو کباب باشه و هم در دوغ چلو کباب؟ اینجا تعارض عرضی است به جهت کسر بودجه شما، بین چلو کباب و دوغ تعارض شد. حالا گاهی اوقات تعارض ذاتی است، مثل بودن در سرزمین عرفات در روز عرفه و بودن در کربلا در روز عرفه که زیارت خاص امام حسین وارد شد. خب اینا ذاتا با هم تضاد دارند. چه اشکال دارد که هر دو مصلحت داشته باشند؟ هر دو واقعا هم مصلحت دارند، هم مصلحت در مکه بودن در سرزمین عرفات بودن مصلحت کمی نیست، هم مصلحت در کربلا بودن و زیارت امام حسین از نزدیک کردن، هر دو مصلحت داره. در این حال که با هم تضاد داره، کسی که در مکه و عرفات هست روز عرفه ممکن نیست که در کربلا و در حائر حسینی باشه در این روز. به تبع رفقا، از حیث اراده هم که اینجا چون سخن از مصلحت، اراده میشه شوق، از حیث شوق هم تضادی بین دو امری که به دو ضد تعلق یافتن وجود نداره. من هم به شدت شائقم چلو کبابو بخورم و هم شائقم دوغ بعدشو بخورم، هر دو با هم به همون میزان که شوق به چلو کباب دارم، شوق دارم که باهاش دوغ بخورم. چشمال شما به همون میزان که شوق سرزمین عرفات رو در روز عرفه دارید، شوق زیارت امام حسین در کربلا رو هم دارید. چشمال داره. پس نه از حیث ملاک و نه از حیث اراده، به تعبیر جامع، به لحاظ عالم مبادی، بین دو امری که به دو ضد تعلق یافتند هیچ گونه تضاد و تنافی نیست. این بره کنار. از حیث عالم جعل هم، از حیث عالم جعل هم می‌فرمایند که هیچ تضاد و تنافی در مسئله نیست، هیچ تضاد و تنافی بین دو امری که به دو ضد تعلق یافتند نیست، چون امر سهل المعون است، سهل المعون است، مشکلی نداره. البته توضیح اینجا باید بدم که در تطبیق میدم، فعلا زود. فقط و فقط اشکالی که وجود داره، تضاد و تنافی که در مسئله هست، به لحاظ عالم امتثال، به لحاظ عالم امتثال، مکلف قادر نیست هر دو امر متعلق به دو ضد را توأمان امتثال کنه. هر قدمی که به امتثال یکی از این دو امر نزدیک میشه، یک گام از امتثال امر دیگر دور میشه. یعنی شما هر قدمی که به سمت کربلا بردارید، یک قدم از مکه و سرزمین عرفات دور میشید. به این شکل قصه. پس نقطه اول آمد، نقطه تضاد و تنافی بین دو امر متعلق به دو ضد رو روشن کرد. گفت نقطه تنافی کجاست؟ در عالم امتثاله، نه در عالم مبادی یا جهل. خب نقطه اول، اجازه بدید این قسمت ما بخونیم. و ذهب المحقق نائینی یو، چون یاش مشدده ضمه بر یا ثقیل نیست، رحمه الله، الی ثانی، محقق نائینی قال وجه ثانی، و این صحیح، هازه و صحیح، و توضیحه ضمن نقاط سلاس التالیته، به کسر نون بخونید، نقاط جمع نقطه است، النقطه الاولى، نقطه نخست، ان الامرين بالضدين، ان الامرين بالضدين لیسا متضادین به لحاظ عالم المبادی. اگه حواستون جمع باشه، این نقطه اول در واقع داره تحلیل میکنه کبرای مرحوم آخوند رو. کبرای مرحوم آخوند چی بود؟ فعلیت الامرین به ضدین معن مستحیلتون. این میخواد بگه که این تضاد و تنافی که باعث استحاله شده کجاست، داره اونو تنقیح میکنه و به نوعی رد میکنه. لیسا متضادین، یک، به لحاظ عالم المباده، به لحاظ عالم مباده تضادی بین این دو نیست. چرا؟ از لا محذور افتراز مصلحت ملزمت فی کل من همو، چون محذوری در فرض مصلحت ملزمه در هیچ کدام از این دو، هیچ کدام از این دو امر به دو ضد وجود ندارد و به تبع عدم محذور در فرض مصلحت، محذوری در شوق اکید نسبت به این دو ضد با هم نیست. و شوقن اتور مصلحتن، یعنی لا محذور فی شوقن اکیدن، شوق اکید که میگه چون قصه وجوبه، شوق خفیف مربوط به عالم استحباب، و شوق اکید لهما، یعنی زدین معا، هر دو با هم، من هر دو با هم، من هم بخوام در عرفه امسال برم کربلا و هم بخوام در عرفات باشم، چوش کال دار. ولا به لحاظ عالم الجعل، همینطور به لحاظ عالم جعل هم محذوری در قضیه وجود ندارد، به لحاظ عالم جعل، کما هو واضح، همونطور که مطلب روشنه. خب دوستمون اینجا یک مطلبی رو اشاره کردن، ما هم از خارج بیان داشتیم در لابلای حرف همون که در تطبیق باید یک شبهه و یک اشکالی رو دفع بکنیم. ببینید در عالم جعل فرمایند تضادی نیست. خب این عالم جعلی که ایشون روش اشاره میکنند، این عالم جعل اگر مقصود جعل به غرض اعلام مبادی باشه که حق با ایشونه، وقتی که وجود مبادی در هر دو ضد مشکلی نداشته باشه، ابراز این مبادی در مورد هر دو ضد هم در قالب امر اشکال نداره، محذوری در موردش نیست. اما اگر رفقا خوب دقت بفرمایید، این جعل به داعی بعث و تحریک باشه، این جعل به داعی بعث و تحریک باشه، حالا چی؟ آیا باز هم در عالم جعل به داعی تحریک منافاتی بین دو امری که به دو ضد تعلق دارد نیست؟ پاسخ این است که بله، باز هم منافاتی نیست. چطور نیست؟ ببینید، کافیست که این دو ضد در بعضی از صور، در بعضی از فروز مسئله با هم تلاقی کنند و در بعض صور که بعض قالب هم هست بینشون تلاقی نباش. همین کافیست تا روی هر کدام از این دو جعل وجوب به دایی بعث و تحریک صورت بگیر، هیچ گونه منافاتی نیست. وجدان هاتون بیرد وسط، چه منافاتیست که شارع مقدس هم واجب کند انقاذ را، هم واجب کند صلات را، چه منافاتی بین این دوست؟ هم جعل بکنه وجوب یا استحباب رو نسبت به وقوف در عرفات، و هم جعل بکنه وجوب یا استحباب رو نسبت به زیارت ابا عبدالله الحسین در کربلا، چه اشکال؟ نکته ای که هست اینه که فی نفسه جعل امر نسبت به هیچ کدام از این دو ضد منافاتی نداره، محذوری نداره. یعنی مقتضی هست، مانع هم مفقوده. مقتضی چیه؟ وجود مبادی که مبادی هست، مبادی جعل هست، پس خود جعل هم میتونه باشه. مانع هم مفقوده. مانع چیه؟ مانع این است که مکلف نتواند این امر رو امتثال بکنه. خب در قالب موارد، حداقل در بخشی از موارد، قدرت بر امتثال هست و همین کافیست که مولا جعل رو رقم بزنه، جعل و رقم بزنه. این که در بعضی از موارد قدرت مکلف زائل میشه نسبت متعلق امر، باعث نمیشود که جعل قبیح محسوب بشه. حالا در بحث‌های بعدی بیشتر توضیح میدیم، وقتی خواستیم فرق بین تزاحم و تعارض رو بگیم در این قسمت بیشتر توضیح میدیم. سوال دارید؟
بله. حالا هم چیز خود توضیحی شما دادید، و سوال ما این نیست که آیا جعل فی نفسه مثلا وجوب انقاذ محرک هست یا نه. ما داریم میپرسیم در حالت، در چنین حالتی آیا چنین جعلی محرکیت دارد یا نه.
خب حالا ما صبر کنیم، نه محرکیت نه، چون ایش مقید به دیگری میشه. بحث محرکیت چه حالا میگیم در دو نقطه بعدی. تزاحم اصلا بحث تزاحمه دیگه، اینجا بحث تزاحمه، اینجا بحث تزاحمه. و بعد خواهیم گفت فرق تزاحم و تا
بله جهلم منوط به تحریکه و اینجا میگیم محرکیت نداره به این شکل، پس در مقام تحریک یا در مقام جهل اینجا یه تزاحمی وجود داره؟
نه ببینید، جهل منوط به تحریکه غلطه. جهل به دائی تحریکه، به قصد تحریکه، نه اینکه اول باید تحریک بشه بعد جعل. نه در واقع تحریک منوط به جعل است، قصه برعکسه. جعل اول باید بیاد تا بعد تحریک بیاد.
تحریک نباشه و جعلی هم نباشه،
تحریک فقط جنبه علت قایی داره. مثال متعدد میشه زد. فرض کن شما الان میخواید آشی بدید به همسایه ها، ممکن چند تا از این همسایه ها نباشن، که بعضی هاشون باشند پختن آش به قصد این که به همسایه ها داده بشه معقوله. برای علت قایی همین کافیست که این هدف و این قایت در بعض موارد و مصادیقش به هدف بخوره، همین کافیست. اینجا همینه. اصلا کدومی که از اوامری که در شریعت هست میشه فرض کرد که همه مکلفین در قبالش قادر باشه؟ بالاخره هر امری که شارع مقدس جهل کرده باشد یه عده در ازایش عاجزند. گسته؟ عجز یه عده مانع از جعل این امر نیست. او میتونه امر رو جعل بکنه ولی که یه عده هم عاجز باشند. تمام. بله؟
جلد من معنای تحریک، معنای عاجز وقتی به حسه عاجز می‌رسیم میگیم لغوه. الان شما میگی اشکال نداره، اما قبلا گفتیم لغوه.
آقا جان نفس جعل، ببینید نفس جعل امر نسبت به دو زد محضور نداره. نفس این که دو فعل متضاد هر دو متعلق امر باشند در مورد هر دو جعل وجوب بشه اشکالی ندارد، تضاد و تنافی نداره. نفس این قضیه خود صبور باشید، ما میگیم نقطه دوم سومی هم هست دیگه، خود صبور باشید من توضیح میدم خدمتتون. پس ما الان فعلا بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر این است که هیچ منافاتی ندارد شارع مقدس هم وجوب رو جعل کرده باشه برای انقاص و هم وجوب رو جعل کرده باشه واسه صلات. بله این انقاض یا این صلات نسبت به کسی که قادر بر انقاض یا صلات نیست فعلی نمیشه، اون بحث دیگه است. بحث فعلی نشدن غیر از بحث جعله. ما بارها گفتیم در عالم حکم دو ثبوت هست، ثبوت معنای جعل، ثبوت معنای فعلیت. اون که شما دارید میگید مثلا فقدان قدرت از سوی مکلف، این مربوط به عالم فعلیت، عجز مربوط به عالم فعلیت، مانع فعلیت میشه. ما الان بحث ما راجبه چیه؟ جعل. شاید بخوای اشکال خودم به خودم برگردونی ها؟ من در بحث قبلی گفتم که بین فعلیت و فاعلیت یعنی محرکیت فرقی نیست. یادتون هست؟ بین فعلیت و فاعلیت گفتم فرقی از دید بنده نیست. فعلیت و فاعلیت، خب محرکیت شما میفهمه هم فاعلیت فرق نمیکنه. در واقع وقتی میگیم فاعلیت نیست یعنی فعلیت نیست. فعلیت مال بعد از مرحله جعله. این فاعلیتی که شما روش انگشت گذاشتید و به تعبیری میگید محرکیت مال مرحله بعد از جعله. مشاله مقایسه میکنیم بین تزاحم و تعارض، قدری صبور باشید تا برسیم به اون نقطه. خب و این نماین شعود تضاد و بینه هما به لحاظ تنافی ناشی می شود تضاد بین چیا، بین این دو امری که به دو زد تعلق یافته است، به لحاظ تنافی و تضاهم بین این دو امر در عالم امتصال. چرا؟ چون هر کدام از این دو امر به قدری که یحرک نحو امتصال نفسه، به هر مقدار که تحریک میکند مکلف را به سمت امتصال خود، یبعد عن امتصال الاخر، دور میکنه از امتصال دیگر. مثل مکلفی که بین کربلا و مکه مونده، هر گامی که به سمت کربلا برداره یک گام از مکه دور میشه و هر گامی که به سمت مکه برداره یک گام از کربلا. هر چقدر که یکی از این دو به سمت خود بکشه از دیگری نفع میکنه، یعنی دعوت شخص به سمت خود مساویست با دور کردن و بازداشتن شخص از امتصال امر دیگر. خب این نقطه اول. اما نقطه دوم، نقطه دوم مربوط میشه به دو امر مفروض ما. ما در بحث همون گفتیم که دو امر داریم که متعلق هر کدام ضد دیگری است. حالا میایم نگاهمون رو متمرکز میکنیم روی اون امر به ضد که باید ترتبی باشه حسب فرض برای حل تضاد بین دو امر به دو ضد در مقام امتثال. ما ملتزم شدیم به حکم عقل به ترتبی بودن لااقل یکی از این دو امر. ما در نقطه ثانی میخوایم نگاهمون رو معطوف بکنیم به اون امری که ترتبی بودنش لابد منه. حالا بعدا میگم این چه امری باید باشه. مثالی بخوام بگم، امر به صلات. امر به صلات ترتبی است، یعنی مقید است به عدم اشتغال به امتثال امر به انقاص، عدم اشتغال به امتثال امر به انقاص. راحت تر بخوام بگم عدم اشتغال به انقاص. خب حالا رفقا ببینید، این امر ترتبی، این امری که مقید به عدم اشتغال به امتثال امر به ضدش هست، این امر ترتبی محال است که در محرکیتی که دارد، در محرکیت و فاعلیتی که دارد، با اون امری که به ضد دیگر تعلق یافته است تنافی و تضاد داشته باشه، تنافی و تضاد داشته باشه. دقت بکنید، مخصوصا دوستی که راجع به فاعلیت و محرکیت بحث داشت، داریم حل میکنیم مشکل محرکیت. ببینید، محال است که امر ترتبی ما منافی باشه با اون امری که به ضد دیگر تعلق یافته. چرا محال تنافی داشته باشه؟ چرا ممکن نیست تنافی داشته باشه؟ چون این امر ترتبی منوط و مشروط به عدم امتثال امر به ضدش، مشروط و منوط به عدم امتثال امر به ضدش. پس عدم امتثال امر به ضد میشه مقدمه این امر ترتبی، مقدمه امر ترتبی که ازش تعبیر میکنیم به مقدمه وجوب. مقدمه وجوب، امر یعنی وجوب دیگه، مقدمه امر ترتبی یعنی مقدمه وجوب ترتبی. خب حالا اگر بخواد این امر ترتبی منافی باشه با امری که به ضد متعلقش تعلق یافته، باید این امر ترتبی دعوت کند مکلف را به عدم امتثال امری که به ضدش تعلق یافته. باید دعوت کند مکلف را به عدم امتثال امری که به ضدش تعلق یافته. مثالی بگم، اگر بخواد امر به صلات منافات داشته باشه با امر به انقاص، باید امر به صلات دعوت کند مکلف را به عدم انقاص، به عدم امتثال امر به انقاص. واضحه؟ خیلی روشن. اگر همچین دعوتی داشت میشه منافی، اگر نداشت منافات نداره. خب اینم مثال. حالا و حال اینکه محاله، در وقت خود ثابت شده محال است که یک امر، یک وجوب مکلف رو دعوت کند به مقدمش، مکلف رو دعوت کند به مقدمش. مقدمش چیه؟ عدم امتثال امر به ضد. یعنی محال است یک امر دعوت کند مکلف را به عدم امتثال امر به ضد متعلقش. تو بخواد کار به تنافی بکشه، اصلا ممکن نیست امر به صلاتی که مشروط شده، مقید شده به عدم امتثال انقض، مکلف رو دعوت کند به عدم امتثال، چون به معنای دعوت امر است به مقدمش. و هیچگاه نمیتواند یک امر مکلف رو دعوت به مقدمش بکنه. این در حلقه ثانیه گفتیم، در حلقه ثالثه انشاءالله در بحثهای ما میاد، حدود 12-13 صفحه آینده اونجا هم این مبحث مطرح میشه که هیچگاه هیچ تکلیفی نمیتواند مکلف رو دعوت به مقدمش بکنه. چرا؟ مطلب خیلی روشنه. خدمت عزیزی توضیح ریز بدم. ببین، مقدمه وجوب یا مقدمه امر اگر نباشه اصلا وجوب یا امر نیست. مقدمه تو شیء ما توقف علیه الشیء. پس اگر مقدمه امر یا به تعبیر وجوب نباشه، اصلا امر یا وجوبی نیست تا بخواد دعوت کند مکلف را به مقدمش. حالا فرض کنید مقدمه امر یا وجوب بود، اینجا وجوب هست. خب وقتی که بود، مقدمه بود، امر دعوت کنه مکلف را به چی؟ به چیزی که هست؟ این که میشه طلب حاصل، که طلب حاصل هم محاله. مثالی بگم، استطاعت نسبت به حج. تو وقتی استطاعت نیست، اصلا وجوب حجی نیست تو بخواد مکلف و دعوت به استطاعت بکن. وقتی هم که استطاعت هست، وجوب حج هم به تبع هست، وجوب حج دعوت کنه مکلف رو به استطاعتی که هست، که میشه طلب حاصل، اینم محاله. که ما اینجا با دو محذور مواجهیم، یک با محذور تأثیر معدوم در موجود، یا محذور طلب حاصل. یکی از این دو محذور عقلی در مسئله ما انطباق پیدا میکنه. نتیجه کار این است که امر ترتبی، یعنی امری که مقید شده به عدم امتثال امر دیگر، نمیتواند منافی با اون امر دیگر باشه. چرا؟ چون وقتی منافی است که مکلف را از امتثال امر دیگر باز دارد، و حال اینکه این موضوعش، مقدمش، عدم امتثال امر دیگر است، و هیچ امری نمیتواند مکلف را دعوت به مقدمه خود کند. النقطه الثانيه، نقطه دوم، ان وجوب احد الضدين اذا كان مقيدا بعدم امتثال تکلیف به ضد الاخر. وجوب یکی از دو ضد اگر مقید باشه به عدم امتثال تکلیف به ضد دیگر، این یک. یا اینکه مقید باشه به بناء بر اسیانش، به بناء بر اسیان تکلیف به ضد دیگر. ضمیر اسیانی به چی برمیگرده؟ تکلیف به ضد آخر. یه جا میگه عدم امتثال، یه جا میگه اسیان. اسیان هم عدم امتثال دیگه، فرقی نمیکنه. مثالی بگم، وجوب صلات اگر مقید باشه به عدم امتثال وجوب انقاص. فهو و این وجوب صلات، وجوب مشروط علی هذا النحو، حالش می‌نویسید ترتبی. این وجوب، وجوب مشروط به عدم امتثال یا به بناء بر عدم امتثاله. پس وجوب مشروط به این نحو است، این ترتبی است. وجوب ترتبی اگر ازتون پرسیدن چیه، یعنی وجوبی که مشروط است به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد متعلقش. وجوبی که مشروط است به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد متعلقش. و محال است، یستحیل، محال است اینکه باشد این وجوب مشروط منافی در فاعلیت و محرکیتش. عطف تفسیری است، بعث و تحریک. منافی باشد در فاعلیت و محرکیتش نسبت به تکلیف به ضد دیگر. وجوب صلاتی که مشروط به ترک انقاضه، محال است که منافاتی با وجوب انقاض داشته باشه. از یمتنع، چون محال است، ممتنع است اینکه مستند باشه به این وجوب مشروط، مستند بشه. این یستند علی یا یستند علی، به هر دو شکلش درسته. بعضی هم این یستند بخونید بهتره، چرا که ممتنع است اینکه تکیه کند به این وجوب مشروط. الیه به وجوب مشروط برمیگرده، به این وجوب مشروط تکیه کند. چی؟ عدم و فاعل یستند، عدم امتثال تکلیف به ضد الاخر. چون در واقع میخواد به شما بگه وقتی وجوب ترتبی میتونه منافی باشه که شما رو دعوت کنه به عدم امتثال امر به ضدش، و حالی که اینجور نیست، عدم امتثال امر به ضد موضوعشه، مقدمشه، هیچ امری، هیچ تکلیفی نمیتونه دعوت به موضوعش بکنه یا مقدمش بکنه. لأن هذا العدم، چون این عدم، عدم چی؟ عدم امتثال. مقدمت و وجوب به نسبت علل وجوب المشروط، مقدمه وجوب است نسبت به وجوب مشروط. یعنی عدم امتثال انقض مقدمه وجوب صلات. و کل وجوب مشروط به مقدمت وجوبیت، هر وجوبی که مشروط به مقدمه وجوبی است، ممکن نیست که باشد محرک نحو این مقدمه وجوبیه. مقدمه وجوبی، هم مقدمت و وجوبن درسته، هم مقدمت و وجوبیتون، هم به شکل اضافه، هم به شکل موصوف و صفت. واف تفسیر محرکن نحو مقدمه وجوب و دائین الا مقدمه وجوب، هر دو به یک معناست. کما تقدم، این عدم امکان خوره به عدم امکان مستفاد از لا یمکن بالا. مبرهنن فی الحلقت سابقه، با برهان در حلقه پیشین گفته شد، گفتم در بحث های ما انشاءالله خواهد آمد، در صفحه 246 در همین چاپ های دارالهدا، المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات، تحت این عنوان میاد، المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات. از خارجم گفتم وچه استحالش چیه، برهان بر استحالش چیه. اگر قبل از تحقق مقدمه وجوب باشه، لازمش تأثیر المعدوم است فی الموجود، و اگر بعد از تحقق مقدمه وجوب باشه، لازمش طلب الحاصل است. و ازم تنع، وقتی که ممتنع شد، چی؟ استناد و از همون یستند بالا گرفته. استناد و عدم امتناع تکلیف به ضد الاخره الی هذا الوجوب المشروط. وقتی ممتنع شد که مستند باشه عدم امتثال تکلیف به ضد دیگر به این وجوب مشروط، این ترتبی، تبرهنه به شکل فعل ماضی بخونید، تبرهنه، این مبرهن میشه، ان هذا الوجوب المشروطه، وجوب ترتبی، لا یصلح، صلاحیت ندارد برای مانعیت و مزاحمت در عالم تحریک و امتثال، صلاحیت ندارد که بخواد مانعیت ایجاد کنه، مزاحمت ایجاد بکنه در عالم تحریک و امتثال. برای چی؟ برای مکلف نسبت به چی؟ نسبت به تکلیف به ضد. نمیتونه این وجوب مشروط مانع تراشی کنه در عالم تحریک جلوی پای مکلف نسبت به تکلیفی که به ضد متعلقش تعلق دارد. خب این از این. نقطه ثانیه تمام، یه تلیعه از نقطه ثالثه هم بگم. نقطه ثالثه رو فقط راجع به اون امریست که در مقابل امر ترتبی قد علم کرده. گفتیم نقطه ثانیه راجع به اون امر یا تکلیفیست که به حکم عقل باید ترتبی باشه، باید ترتبی باشه، در مثال ما امر به صلات. نقطه سوم مربوط به اون امریست که در مقابل این امر ترتبی قرار گرفته است، امری که به ضد متعلق امر ترتبی تعلق یافته است، در مثال ما امر به انقاص. ما در نقطه ثانیه گفتیم که امر ترتبی هیچ گونه منافاتی با امر به ضد متعلقش نداره. در نقطه ثالثه میخوام بگیم امری که به ضد متعلق امر ترتبی تعلق یافته است هیچ گونه منافاتی با امر ترتبی نداره. از این ور میخوام بگیم امری که به ضد متعلق امر ترتبی تعلق یافته هیچ گونه منافاتی با امر ترتبی نداره. ببینید اون امر دیگه، اون امر دیگه، امری که به ضد متعلق امر ترتبی تعلق یافته از دو حال خارج نیست. یک، یا خودش هم ترتبی است یا خودش ترتبی نیست. اون امر به ضد متعلق امر ترتبی یا خود ترتبی است یا خود ترتبی نیست. امر به انقاص، امر به انقاص یا خود مثل امر به صلات ترتبیه، یعنی مشروط به عدم اشتغال به امر به صلات، یا ترتبی نیست. اگر ترتبی باشه این که خواست بحثی نداری، ترتب من جانبین باشه، به تعبیری که ترتب من جانبین باشه که اصلا بحثی نداری. به همون بیانی که امر ترتبی ما، امر به صلات ما منافاتی با نقطه مقابلش با امر به ضد متعلقش نداشت، این امر به ضد متعلق هم چون ترتبی است منافاتی با امر اول ندارد، منافاتی با امر به صلات ندارد. یعنی امر به انقاض اگر ترتبی است مثل امر به صلات که وقتی گفتیم ترتبی است منافات نداره، این هم منافات نداره. اما اگر امر به ضد متعلق امر ترتبی، امر به ضد متعلق امر ترتبی، امر به انقاضی که ضد صلاتی است که متعلق امر ترتبی است، این ترتبی نباشه، مطلق باشه، حالا چی؟ جلسه آینده انشاءالله خواهیم گفت. در این صورت هم منافاتی بین امر ترتبی و امر به ضد متعلقش که ترتبی نیست و مطلق است وجود ندارد. خب بخویم رو خط تو ان نقطت و ثالثه ان تکلیف به ضد الاخر، نگاهمون معطوف میشه به اون تکلیفی که به ضد متعلق امر ترتبی تعلق گرفته. خب این اما یکونه، این تکلیف به ضد، تکلیف به انقاص، یا می باشد مشروطن به دورهی ایزن به عدم امتثال هذا الوجوب المشروط، این هم مشروط است، منوط است به سهم خود، به دورهی به سهم خود، همچنین به عدم امتثال این وجوب مشروط، این وجوب مشروط. یعنی در واقع این امر به ضد هم ترتبی است، ترتب من جانبین، دو طرف است اینجوری. و اما یکون مطلقا من هذه الناحیه، یا اینکه مطلق است از ناحیه عدم امتثال وجوب مشروط، یعنی این امر به انقاض مثلا نسبت به اشتغال به امتثال امر به صلات مطلق. میگه چه تو مشغول به امتثال سله باشی چه مشغول نباشی، انقذ القریق، قریق رو نجات بده، مطلقه، شرط نمی کنه وقتی بیا سراغ من که مشغول اون نباشی. فعل الاول، بنابر چی؟ بنابر اینکه تکلیف به ضد دیگر هم خود ترتبی باشه. یستحیل ان یکون چی؟ تکلیف به ضد منافیان للوجوب المشروط، منافات داشته باشه با وجوب مشروط، این وجوب ترتبی در مقام تحریک و فاعلیت که بالا گفتیم، به نفس بیانی که در نقطه پیشین گفته شد، به نفس بیان سابق، یعنی به نفس بیانی که در نقطه ثانیه گذشت. چون در واقع اینم شد ترتبی، ما در نقطه ثانیه گفتیم امر ترتبی نمیتونه با امری که به ضد متعلقش تعلق یافته است منافات داشته باشه. و علی ثانی باشم الفردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.